بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. به مناسبت اشکالی که دیروز نسبت به دو دلیل گفته شده مطرح شد، به ویژه نسبت به دلیل دوم، بحث از آیه 108 سوره انعام که در واقع یک رکن در استدلال و قیاس استثنایی بود لازمه، و ما حالا مختصری درباره این آیه و مفادش مطالبی رو عرض خواهیم کرد. آیه اینه: ولا تسب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. خب معنای آیه معلومه و این آیه در واقع نهی کرده از سب نسبت به خدایان مشرکین و بت‌هایی که مشرکین می‌پرستیدند، و در ادامه متفرع کرده بر این نهی که اگر این کار صورت بگیرد آنها نیز خدای شما را مورد سب و ناسزا قرار میدند و به همین جهت نهی شده از سب. در مورد این آیه خب از جهاتی بحث وجود داره و در نقاطی اختلاف نظر هست. معنای سب روشنه، سب به معنای ناسزا و دشنامه. علت این که نهی شده از سب در خصوص خدایان مشرکین، این هم بدین جهت است که مجموع آیات قبل درباره مشرکین بوده، لذا نهی در خصوص سب به خدایان اونها وارد شده. ولی حالا با توجه به توضیحاتی که خواهیم داد، این اختصاص به اونها نداره بلکه عمومیت داره و این ان شاء الله توضیح داده خواهد شد. عد و هم به معنای تجاوز و ضد التیامه، لذا در مورد معنای عدو با توجه به اینکه نسبت به چه چیزی ملاحظه بشه معناش متفاوته. اگر عدو نسبت به قلب ملاحظه بشه به معنای عداوت و دشمنی است، اگر نسبت به راه رفتن ملاحظه شود به معنای دویدنه، اگر نسبت به اخلال در معامله، اخلال به عدالت در معامله لحاظ بشه به معنای عدوان و ظلمه، که تصریح میکنن برخی از مفسرین که مراد از عدو در آیه همین معناست، یعنی ظلم و عدوان. اگر هم نسبت به اجزاء زمین و محل نشستن ملاحظه بشه به معنای ناهمواری است. اما اونچه که در این آیه از عدو اراده شده همون معنای عدوان و ظلمه. نکته مهم که به هر حال برخی از مفسرین درباره این آیه گفتند و تعبیرات مختلفی رو استفاده کردند اینه که میگن این آیه در واقع یک حکم تشریعی اجتماعی است که نهی میکند از سب معتقدات دینی و اون محورهای عقاید مردم. یا مثلا در تفسیر المیزان این رو به عنوان یکی از ادبهای دینی ازش یاد میکنه که اگر این ادب دینی رعایت بشه مقدسات در جامعه از تعرض مسون میماند. یا مثلا فرض بفرمایید در باره این حکم گفته شده که این داره یک راهی را برای جلوگیری از عداوت و دشمنی و بغض و کینه و روش و سیره جاهلیت بیان میکنه، که انده خداوند متعال با این بیان میخواد جلوی بازگشت جامعه را به دوران جاهلیت بگیره. دوران جاهلیت در حقیقت یک مختصات و ویژگی هایی داره، از جمله مختصات و ویژگی ها اینه که توش کینه و بغض و عداوت و عرض به حضور شما نزاع زیاده. این یه ویژگی جامعه جاهلی است. خداوند متعال با این ادب دینی خواسته جامعه را از بازگشت به جامعه جاهلی باز داره. وقتی این ادب رعایت بشه قهرن زمینه‌های نزاع و درگیری و دشمنی و عداوت و بغض و تخاصم کمرنگ میشه یا از بین میره. این حالا یه توضیح کلی در عرض به حضور شما مورد این آیه. عمده این است که آیه نهی کرده از سب به خدایان و معتقدات دینی عموم مردم. نتیجه این کار رو هم بیان فرموده که اگر این کار صورت بگیرد اونها هم برمیگردن به خدای شما اهانت میکنن. تعلیلی که در ادامه این آیه آورده خیلی مهمه، یعنی کذالک زینا لکل امت عملهم. ما اینجا رو دو بخش این آیه به طور خاص تأکید داریم و تمرکز میکنیم تا معنای آیه به درستی معلوم بشه. حالا درباره سبب نزول و شأن نزول آیه خیلی بحث نداریم، این مورد اختلافه بین مفسرین، اختلاف شده که حالا سبب نزول این آیه چه بوده. اون خیلی تأثیری هم در ما نحن فیه نداره. هر کدام از اون حوادث که باشه به نوعی مرتبط با همین بحثی است که ما می‌خوایم داشته باشیم. اولا بعد از نهی از سب به خدایان مشرکین فرموده فیسب الله عدوان، آنها هم از روی دشمنی و عداوت و ظلم به خداوند متعال سب میکنن. یعنی که انه کسی که به خدایان اونها سب بکنه خودش به دست خودش باعث سب اونها به خداوند تبارک و تعالی میشه. این جمله در واقع نتیجه و ثمره سب به خدایان اونهاست. اما جمله بعدی که کذالک زینا لکل امت عملهم، این در مقام تعلیل وارد شده. نظری که برخی از مفسرین از جمله مرحوم علامه هم اینجا ذکر کردن قابل توجهه. میگن این کذالک زینا لکل امت عملهم در واقع تعلیل برای حکم سابقه، یعنی این که اگر شما سب بکنید اونها هم متقابلا سب به خداوند میکنن، این برای این است که ما برای هر امتی عملشان را تزیین کرده ایم. حالا این چگونه تعلیل برای اونه؟ میگوین این عرض به حضور شما یک غریزه انسانی است که نسبت به معتقدات خودش حساسیت داره. هر قومی، هر گروهی، چه مؤمن چه کافر، اعتقاداتش و اعمالش، چه ایمان باشه چه کفر باشه، چه خیر باشه چه شر باشه، این در نفس خودش مزین میشه. هیچ کس مبادرت به کاری نمی کنه مگر این که اون کار نزد او خیر، خوب و زینت جلوه بکنه. خب یه آدم مؤمن بر اساس ایمانش اگر مبادرت به کار خیر میکنه، این عمل ناشی از اینه که این کاری که خیر است و به حسب واقع هم زینته، در ذهن او هم زینت جلوگر شده، به عنوان زینت جلوگر شده و این باعث شده که عرض به حضور شما یه محبتی نسبت به اون عمل پیدا کنه و یه حساسیتی پیدا کنه و اون رو انجام بده. کسی هم که کافر است نسبت به معتقدات خودش، ولو معتقدات او در واقع زینت و خیر نباشد، اما اگر او عملی رو در راستای عقاید خودش انجام میده، این نیست جز این که اون کار در ذهن او به عنوان زینت جلوه‌گر شده و این باعث میشه که عرض به حضور شما مبادرت به اون کار بکنه. و اساساً انسان نسبت به تولیدات خودش حساسیت داره و محبت داره، یعنی کاری رو که انجام میده دفاع میکنه و زیبا میبینه، هرچند در ارتکازات او این عمل زیبا هم نباشه، اما برای کار خودش یه تصویر زیبا و عملی که دارای منفعته درست میکنه و لذا دست به اون کار میزنه و مبادرت میکنه. کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی این که ما برای هر قومی عملش را زینت و زیبا جلوه دادیم. فرقم نمی کنه مؤمن باشه یا کافر، این یک غریزه انسانی است، این یک امری است که موافق با طبع انسانی است که کارهای او برای خودش مزینه. حالا این که این به خدا نسبت داده شده در حالی که تو بعضی آیات ما داریم و سول لهم الشیطان، به شیطان کارهای زشت و نادرست و شر نسبت داده میشه، جمعش چگونه است؟ این حالا باشه بعدا. اما اصل این مسئله در واقع میخواد بگه اگر ما نهی کردیم از سب به خدایان مشرکین، این برای این است که خدایان مشرکین نزد اونها زینتند و این زینت باعث محبت نسبت به اونهاست و این موجب همیت و حساسیت نسبت به معتقداتشون میشه. قهرن اگر کافری به معتقدات خودش به چشم زینت نگاه کنه، به کسی که متعرض به این زینت بشه عکس العمل نشون میده. این اصلا یه غریزه انسانی است که از حریم مقدسات خودش به عنوان زینت، به عنوان عرض به حضور شما چیزی که نسبت به او محبت داره عکس العمل نشون میده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه عکس العمل کفار و سب مشرکین نسبت به خدای متعال برخواسته از این اصله و خداوند متعال برای این که کار جامعه به اونجا نکشه نهی کرده از سب. اگر ما ملاحظه مصالح دین، مصالح جامعه، مصالح عموم مردم و حتی سعادت اون فرد رو میخواهیم، باید از این کار اجتناب کنیم. ببینید آثاری که بر اهانت و سب، حالا اینجا به خصوص سب، آثاری که بر سب به خدای مشرکین یا خدایان مشرکین مترتب میشه چه آثاریه؟ اولا من حالا چند تا اثر رو عرض به حضور شما نام ببرم که معلوم بشه آیا واقعا این کمکی میکنه و ثمری داره یا نداره، حتی اگر ما بر اساس اعتقاداتمون و به قصد اصلاح امور این کار رو بکنیم. این باعث انزجار اونها از قبول دین میشه. طبیعیه، این یه چیز واضح و روشنی است که شما اگر میخواید تأثیر رو کسی بگذارید، اگر میخواید او را به سمت چیزی که شما خیر میدانید هدایت کنید، باید اول قلب او را و محبت او را جلب کنید. ورود به یه عرصه‌ای که باعث بشه او حساس بشه و موضع بگیره قطعا دور میکنه ما را از هدفمون. اگر ما میخواییم او دین رو بپذیره، با این کار باعث نفرت او از قبول دین میشه و این اصلا با هدف هدایت، با به اصطلاح سعادت اون شخص سازگار نیست. دوم این که غیظ و غضب در قلوب اونها ایجاد میکنه و غیظ و غضب به طور کلی فاصله بین مسلمین و اونها رو روز به روز افزونتر میکنه. این یعنی یه جامعه‌ای که درش نزاع و خصومت به حد اعلا برسه. سوم این که سفاهت و جهل در جامعه ترویج میشه. بر اساس این آیه فیسب الله عدوان به غیر علم، به درستی به اصطلاح بیان شده کسی که مقدساتش مورد اهانت قرار بگیره از روی جهل و نادانی و سفاهت به مقابله برمیخیزه و خود این مقابله کار را برای هادیان، متصدیان سخت‌تر میکنه. در مجموع اگر بخوایم در معنای این آیه دقت بکنیم، باید بگیم به حسب این آیه سب به مقدسات هر قومی مورد نهی قرار گرفته. نتیجه عملی سب به مقدسات قوم هم سب به اونها به مقدسات ماست. عرض کردم درسته در آیه سب خدایان مشرکین و در مقابل و متقابلن سب الله تعالی ذکر شده، ولی خصوصیتی نداره. چون بحث مشرکین بوده سب خدایان اونها مطرح شده، والا این سب به همه معتقدات و مقدسات رو دربر میگیره. متقابلا اونها هم که اگر بخوان عکس العمل نشون بدن فقط به خدای تعالی سب نمی کنن، بلکه به همه مقدسات مسلمین سب می کنن. و این چیزیست که انه آیه ارشاد کرده به این نتیجه. و وقت تعلیلی هم که در ذیل آیه آمده، کذالک زینا لکل امت عملهم، این در واقع میگه این کأنه یک امر طبیعی است، یک امر غریزی است که هر انسانی نسبت به معتقدات خودش با دیده مثبت نگاه میکنه، زیبا میبینه و محبوب نزد اوست. خب اگر چیزی که جمیل و محبوب نزد اون شخصه مورد اهانت قرار بگیره، طبیعتاً او را تحریک میکنه به مقابله و عکس العمل. بنابراین میتونیم بگیم این آیه دلالت بر نهی از سب همه مقدسات عند کل قوم میکنه، ولی این به این معنا نیست که ما افکار اونها، آراء اونها و روش اونها را سوال مورد سوال و پرسش قرار ندیم و اشکالات اونها را بیان نکنیم. فرق بین سب و بین نقد، فرق است بین سب و آگاهی بخشی. در یه روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه وارد شده که امیر المؤمنین هنگامی که مواجه شد دید جمع زیادی یا جمعی از سپاهیانش در جنگ صفین به طرف مقابل و معاویه سب و ناسزا می دادند، فرمود انی اکره لکم ان تکونو سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. من خوش ندارم شما جزء دشنام دهندگان و فحاش باشید، از فحاشین باشید. اگر شما به جای دشنام و فحش اعمال اونها رو برشمارید و حالات اونها رو متذکر بشید و کارهای اونها رو به اصطلاح تجزیه و تحلیل کنید، به حق و راستی نزدیکتره و برای اتمام حجتم بهتره تا اینکه بیاید فحش بدید. نهج البلاغه کلام 206 مال همین صبحی ساله. خب ببینید، بله
شما یه از اون بایی که اینجا گرفتید و تقابل رو علت و علمات تقابل گرفتید،
نه کذالک زینا، تعلیلی که آورده. ببینید در مجموع از این آیه ما میتونیم استفاده بکنیم که این یک، همطور که مرحوم علامه طباطبایی هم گفتن، یک ادب دینی است یا یک حکم تشریعی اجتماعی. خب این وقتی به عنوان یک حکم مطرح میشه، اینجور نیست دیگه. میخوام نتیجه بگیرم، این حیث سب اونها خدا را دیگه حیث تقییدی نیست. این در واقع داره ارشاد میکنه، میگه این کار شما چنین نتیجه ای داره، دلیلش هم اینه. کذالک زینا لکل امت عملهم. این اصلا طبیعیه. خب اگر این تعلیل رو ما در نظر بگیریم، کذالک زینا لکل امه عملهم، این دیگه شامل همه میشه، فرقی بین مؤمن و کافر نیست. نزد کفار هم معتقداتشون مزینه. این اتفاقا از این جهت دقیقه که ما مثلا در دلیل عقلی یا چه به حسب تقریر اول چه به حسب تقریر دوم، به نوعی بالاخره میخواستیم بگیم انسان و معتقداتش مثلا محترم اندل مولاست، خب این معونه داشت. یا مثلا بگیم اگر به معتقدات یک انسان ولو غیر مسلمان توهین بشه، این تضییع حق و به نوعی ظلم محسوب میشه. بیانی که در این آیه اومده این بیان خیلی لطیفی است. ما اینجا کاری نداریم به حق بودن و ناحق بودن معتقدات اونها، در مقام ارزیابی نیستیم و نمیخوایم ارزش گذاری کنیم معتقدات اونها رو. عرض به حضور شما، حتی محترم یعنی به اصطلاح حق بدانیم یا ندانیم، هر چه هست ولو باطل، اما این نزد اونها زینته و محبوبه و جمیله. و این جمیل بودن و زینت و محبوب بودن باعث میشه حساسیت داشته باشن نسبت به معتقداتشون. لذا سب عرض به حضور شما به خدایان اونها و به معتقدات و مقدسات در واقع باعث این میشه که اونا احساس کنن داره به چیزی که محبوب اونهاست و مزین نزد اونهاست عرض به حضور شما حمله بشه، و این انگیزه ایجاد میکنه برای عکس العمل. و اون وقت ما خودمون به دست خودمون باعث شدیم که خداوند متعال و مقدسات ما به طور عام در معرض اهانت قرار بگیرن. این در واقع عرض به حضور شما مؤید به اصطلاح برخی از تعالیم و مزامین قرآنی و روایی ما هم هست. این که در مسئله دین و دینداری اکراه نیست، و این که ما باید دعوت بکنیم دیگران را به سوی دین و اونها از روی علاقه و میل و رغبت دین را بپذیرند، این خودش به نوعی مؤید این هم هست. چون سب و ناسزا و اهانت باید ببینیم به چه منظوری صورت میگیره. ممکنه سب و ناسزا به خاطر تشفی خاطر باشه، کسی از مسلمین برای تشفی خاطر خودش عرض به حضور شما به دیگران اهانت کنه، ممکنه این رو جزء اصول و معتقدات خودش بدانه که ما باید از مقدسات اونها مبرا باشیم. خب این درسته، براءت از مقدسات اونها برای ما لازمه، ما قلبا باید منزجر باشیم از مقدسات اونها. اگرم اینجا سخن از حفظ احترام مقدسات اونهاست، این به این معنا نیست که ما مثلا انکار قلبی هم نداشته باشیم به اونها. چرا؟ انکار قلبی سر جای خودش، اما این که این آمیخته بشه با اهانت، این با تعالیم الهی و آموزه های دینی و قرآنی و روایی سازگار نیست. لذا این احتمال و این معنا به نوعی مؤید به عرض به حضور شما بعضی از خطوط کلی دعوت الهی و هدایت هست، اونها هم میتونه به نوعی مؤید این معنا و این احتمال باشه. و یه نکته دیگه هم که باز اینجا میتونه مورد توجه قرار بگیره این که بالاخره اگر جامعه ولو حاکم دینی داشته باشه و حکومت دینی باشه، آرامتر و به دورتر از این تنازعها و مخاصمات ناشی از عصبیت و جهالت و سفاهت باشه، این قهرن زمینه مساعدتری رو برای تأثیرگذاری فراهم میکنه. اگر ما غرضمون هدایت و اصلاح و میخوایم مردم به سعادت برسند، قهرن در یه فضایی که این کینه ها و بغض ها نباشد زودتر میتوانیم و بهتر میتوانیم به مقصود برسیم. اون کینه های جاهلی و عصبیت های جاهلی هرچه برجسته تر بشود، قهرن عرض به حضور شما برای ما کار رو سخت تر میکنه. لذا به نظر میرسه این آیه با این بیانی که ما عرض کردیم در مورد سب مسلمن این مطلب رو میتونه ثابت کنه. خب اگر ما در مورد سب گفتیم، در مورد اهانت هم میتونیم همین رو بگیم، چون بالاخره درست سب اخص از اهانته، ولی این تعلیل در مورد اهانت هم جریان داره. یعنی کذالک زینا لکل امت عملهم، بالاخره حد که مقدسات این عکس العمل رو به دنبال داره، چون مقدسات در هر صورت برای هر قومی زینت محسوب میشن و حد که این زینت ها و اهانت به این زینت ها با توجه به این که محبوب اونها هم هستند باعث عکس العمل و اهانت به عرض به حضور شما مقدسات ما میشه. در آلوسی در روح المعانی داستانی رو نقل میکنه، میگه بعضی از عوام جاهل اهل سنت وقتی دیدند شیخین مورد سب قرار گرفتند و از ناحیه شیعیان سب میشوند ناراحت شد و او هم شروع کرد به اهانت به علی علیه السلام. ازش پرسیدن که تو چرا به علی اهانت میکنی؟ با اینکه علی مورد احترام توست، از خلفای راشدین، خلیفه چهارم، این اهانت تو خلاصه درست نیست. او در پاسخ گفت که من میخواستم دست روی چیزی بگذارم که شدیدترین وجه ناراحتی رو برای اونها ایجاد کنه. میخواستم شیعه ها رو ناراحت کنم و چون میدانم اونها براشون هیچ چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که به علی چیزی بگویی، این را من این کار رو من انجام دادم. و بعد البته نوشته بعد او رو وادار به توبه کردند و مثلا از این کارش توبه کرد. این همون عکس العمله، این روح المعانی جلد 7 صفحه 218. ببینید این همون عکس العمله، فرق نمی کنه اگر سب به شیخین بشه که الان متاسفانه رواج پیدا کرده و بسیارم خطرناکه، این یه همچین چیزی رو به دنبال داره. واقعا اگر بخوام یه بررسی میدانی بکنیم آثاری که این رفتارها در جامعه اسلامی میگذاره و دوری که از مکتب اهل بیت تا در اونها ایجاد میشه و تنفری که پیدا میکنن، تنفری که نسبت به مکتب اهل بیت پیدا میکنن، این ناشی از همین رفتار هاست. برخی از همین داعشی ها واقعا با همین حربه، با همین حربه جذب داعش شدن و دست به این اقدامات خطرناک زدن. اون وقت ما اینجا واقعا مایه تأسفه، اینجا تو این فضای بسته و امن گمان میکنیم که مثلا ولایت به اینه که این کارها رو انجام بدیم و به عواقبش توجه نداریم. این قطعا ناشی از عدم آگاهیه و واقعا برخی عرض به حضور شما به این مسئله توجه ندارن و نمیدانن این چه آثار سوئی داره. اگه از نزدیک آدم ببینه که واقعا بالاخره این اهانت ها، این سب فرق نمی کنه. من حالا این که دارم عرض می کنم، واقعا شما حالا متاسفانه الان ما جامعهمون از این جهت مشکل پیدا کرده. یعنی وقتی نسبت به مشرکین و فرق دیگر اسلامی باید این ملاحظات داشته باشیم، بین خودمون که بیشتر باید دقت بکنیم. این اخلاق، اگر حتی من فکر میکنم شما منحرفی، واقعا من فکر میکنم شما اصلا منحرفی، راه اصلاحش چیه؟ با این ادب دینی بهتر میتوانیم اصلاح کنیم یا با عرض به حضور شما اهانت و توهین و، چون اینها باعث میشه، فرق نمیکنه از هر طرف باشه، من دارم عرض میکنم اهانت و ناسزا و توهین اتفاقا باعث تسلب بیشتر پیروان هر عقیده در عقیده خودشون میشه، ولو عقیده باطل باشه. این البته به این معنا نیست که به فرمایش امیرالمؤمنین ما حرف نزنیم، اعمالشون رو تشریح نکنیم، کارهای ناشایستشون رو نگیم. مثلا اونجا امیرالمؤمنین میفرماد من خوش ندارم شما فحاش باشید. میخواید به اصطلاح حرفم بزنیم، به جای دشنام بیاید کارهای اینا رو آقا این کارا رو کرده، باعث تفکر بشه. اشکالات وقتی بیان بشه به زبان ملایم، نرم و همراه با استدلال و برهان، این قطعا اثرش بیشتره. و تأثیر ما در مشرکین و عرض به حضور شما هر فرقه و گروهی با هر عقیده‌ای، نباید اینجور انتظار داشته باشیم که تأثیر آنی باشه. این در واقع عرض به حضور شما حتی اگر یک درجه کسی را از جاده انحراف به سوی صراط حق برگردانه، این کافی است. این یک قدم به احیاء نزدیکتر شده. حالا سب و توهین و ناسزا نه تنها او را به احیاء نزدیک نمی کنه، بلکه موجب اماته بیشتر میشه. چون متعصبانه در مسیر باطل خودش پیش میره و به عکس العمل نادرست هم روی میاره. نه، سوال ایشون در مورد آیه بود. نه، من عرض کردم نه، این با این تعلیل دارم میگم دیگه، با این تعلیلی که زیل این آیه آوردن، این اصلا یه حکم کلی است. بله، حالا این نکته را من بگم تکمیل بشه. ببینید، اگر این به عنوان یک ادب دینی و یک حکم تشریعی اجتماعی باشه، این دیگه با این علتی که به اصطلاح ذکر شده، دیگه عرض به حضور شما باید این رو ولو به اصطلاح یک امر قالبی باشه، اینو دیگه حکم کلی بدانیم. دیگه حیثیت، من توضیح دادم، این حیثیت تقییدیه نیست که اگر جایی این چنین باشد، این عرض به حضور شما نهی هست و اگر نباشد این نهی نیست. نه، این یه ادب دینی، یعنی جامعه بر این مدار باید پیش بره. اون وقت در خلوت، این در علن که تکلیف معلومه، در خلوت عرض به حضور شما باید ببینیم واقعا چه اثری بر این عمل مترتبه؟ آیا اهانت در خلوت اصلا اهانت هست یا نیست؟ حالا ما گفتیم هست، ولی همین باید ببینیم حالا آیا خودش موضوع برای یک طاعت انزجار
بیشتر میکنه
ها؟ نه لازم نیست، شما لازم نیست با اون اعمال و رفتار عرض به حضور شما این انزجار رو ایجاد بکنید، با تفکر، اصلا با تفکر. ببینید شما میخواید در داوری بین دو روش، دو فرد، دو مثلا مکتب، دو دیدگاه، کدام یک مؤثرتره؟ آیا تفکر بیشتر در بطلان باطل و حق بودن حق، یعنی هی شما تحکیم بکنی پایه های حق را در ذهن خودت و خراب بکنی پایه های باطل این، یا اینکه یک رفتاری صورت بگیرد از سر حالا ناآگاهی یا حتی از سر آگاهی، چه ثمری و چه اثری بر اون مترتبه؟ مگر اینکه هم که ایشون گفتن بگیم خب این خودش موضوع برای برخی از ادله واقع شده، مثلا در روایات یا ادله داشته باشیم که این کار مصداق مثلا طاعته، مصداق عبادته. حالا اون باید دیگه بررسی بشه اول کلامه، و الا اگر مصداق برای عبادت و طاعت نباشه و در دلیلی این مسئله وارد نشده باشه، خب اونم واقعا یه کار لغویه. دقت فرمودی؟ اونم یه کاریست که هم چه بسا نادر باشه یا قلیل باشه و هم لغوه. بله، و الا این که حالا یه کسی مثلا فرض کنه لذا ببین ما اصلا باید بیشتر، نمیخوام بگم اهانت در خفا محقق نمیشود، اهانت به اشخاص حتما بالاخره با حضور شخصه، اهانت به اشیا میتونه با حضور شخص باشه، میتونه بدون حضور شخص باشه، ولی اگر شخصی نباشه این کار چه ثمری داره جز اینکه آدم مثلا تشفی خاطر پیدا کنه؟ یا مثلا فرض بفرمایید، میگم این وجهی آدم نمیتونه براش پیدا کنه، این یه حکم به اصطلاح اجتماعی است، یه ادب دینی است. این تعبیر قشنگیه، واقعا یه ادب دینی است. مؤمنین و متدینین باید به اصطلاح مبادی آداب باشن و این یه ادب دینی است. و شما نگاه کنید در طول تاریخ تجربه بشری در همه اعصار و امصار، در همه ادیان و مکاتب، و در سیره خود پیامبر و سیره اهل بیت، اینا بهترین گواه بر این که این راه و روش نه تنها نتیجه نداره، بلکه نتیجه سوء و نتیجه عکس داره. لذا دلالت این آیه به نظر من دلالت خیلی محکم و خوب. اشکالش چیه؟
یه موقع تنقیه مناز بکنیم از سب به غیر سب تعمیم میدیم، یه موقع بگیم که چیز سب اینجا الان اون چیزی که موضوع اینجاست نهایت رو خود سب، اگه بخوام به یه عنوان خاص‌ترش بیام مراجعه کنیم میشه، اما بخوام به عنوان عام‌تر از سب مراجعه بکنیم از این مورد، این خود سخت‌تره.
نه ملاک همونه،
نه ملاک اینجا میره زنگنا کداره که زنگنا تو این اینجا اومده برای توی این آیه اومده برای سب.
خیلی برای اهانت هم هست همین ملاک.
ملاک همون
نه میگم حالا نگفته که میگم ما میخوایم از این آیه استفاده.
اگر ملاک حرمت زینا لهم عملهم باشه، این باشه لکل عملهم باشه، اگه این ملاک باشه خب باید عنوان عام رو دیگه خاص شامل بشه.
نه باید نداره. ما ببینید ما مواجه با این دلیلیم، میگیم این به این ملاک مورد نهی قرار گرفته، خب همین ملاک به عینه در اهانت هم هست، فرقی نمی کنه دیگه. نه چرا؟ چرا نداره؟ اتفاقا نه، این به زمینه فتسب الله به غیر عدوان به غیر علم عدوان به غیر علم اصلا برای اون حکمه. چرا؟ اون کارو نکنید چون این میشه. و چرا اینجور میشه؟ برای اینکه ما برای هر قومی
خب از اگه اینو بگیرید که علت لا تصبو فتصبوه،
من دارم میگم نه نه ببینید مجموع این دوتا میگه سب نکنیم. چرا؟ چون نتیجه سب اینه که اونها به خدای شما سب بکنن. چرا اینجوریه؟ چرا نباید سب بکنید که نتیجه سب به شما میشه سب به اونها نسبت به خدای شما؟ برای اینکه میگه یه چیز طبیعیه، یه چیز طبیعیست، یه غریزه انسانیست که انسان نسبت به معتقدات خودش حساسیت داره، اونا رو زینت میبینه، محبوبه. غریزه دیگه، حالا فطرت، بله همون اون بهتر. سوال شما چیه؟ بله
خب اگه ما نبی مولوی بگیم اینجا اون اونم تعریف گرفته، بعد حالا دو قول از اینجا میگن که احکام یا اصلا حیثیت تعلیفی هست و تغییری نیست، یا مثلا مثل من اون شاید سن
این آقای چیزی رو بهش بده تا نرفته، یا دقیقه صداش کن. آها خیلی خوب، من یادم رفت.
مثل مرموم شهیستان میتونمایی که باید اینجا به خود دلیل بکنی که مثل این مورده میشه میگن اینجا حسیت تحلیلیه که در تحلیلیه.
آره درسته.
بعد اگه ما مورده گرفتیم دیگه کاری به تحلیل نداریم، یعنی تحلیل هر جا باشه نباشه ما نرکت میادش، یعنی من اونی که سب نکنم، من اونی که اصلا خصوصی باشه سب نکنم، ما نباید سب نکنم. اما اگه نه ارشاد به حکم عقل گرفته موقع این هست که یه جایی که علنیه مصر میکنم ما نوستم، اما مصر نمیدونم یا علنی میتونم.
نه حالا نهی مولوی هم میتونه معلل به یه علتی بشه.
بله بله بحث حیثیت تحلیل تحلیل تقریبیه
بله
که مثلا که کجاها ما میتونیم تحلیلیه بگیریم، کجا میتونیم تحلیلیه بگیریم. خب احکام هم که همش تحلیلیه توی احکام شرعی اینجا غالبا فهمه که حیثیت تحلیلی هست، مگه اینکه دلیل یه جوری باشه اونا هم نمی سخت میگیرم که اینجا ما بگیم که یه حیثیت تحلیلی هست لازم داره این تحلیل هست، اگه نبود اون برداشته
بله.
اما تو این آیه
و این هست، اگر نبود نداره دیگه، این هست. شما مثلا فرض کنید که اگر گفتید لا تشرب الخمر لانه مسکر،
مثلا اینا میگن تقلیدی است.
بله
اما خیلی یه جایی مثلا نماز مسافر شکسته است چون که مثلا قصد نمیشه.
بله
اما
اون حالا حکمت میشه.
اینا میگن حکمت هم یا همون حیثیت تقلیدی است.
نه خیلی خوب، نه همون تقلیدی حکمت میشه دیگه. اون
خب من همون حیثیت تقلیدیه عبارت دیگه حکمت میگه و اینجا
با تعلیل باز علت با حکمت فرق داره ها.
بله 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 ولی بخواهم بگم به حیثیت تحلیل میگه رو میگن همون مثل حکمت، یعنی دو نقود و مداره این نیست.
بله
حالا ما اینجا ما دلیل برگیریم باید استظهار بکنیم که اینجا حیثیت تغییری است که اگه این دلیل نباشد.
نه ظاهرش مرز کردم این حیثیت تعلیلی است اینجا.
پس کاری نداره
اونم بله اونم میتونیم بگیم ببرم فی نفسه میشه حرام. بله الحمدلله.